أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه پیشگاه مطهر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی تقدیم بفرمایید. خدا رو شاکریم شب جمعه در مجلس ابا عبدالله علیه السلام حضور داریم. دلها ولی کربلا هست، به خصوص که الان چندین ماهی که این مسیر مثل قبل هموار نیست و دلها بیشتر میسوزه. از خدا بخواهیم که این راه رو مثل قبل خیلی هموار و راحت خدا برای همه محبین و دوستداران ابا عبدالله علیه السلام باز کنه. اربعین هم در پیش داریم، نمیدونم، ما معجزه خدا رو هم قبول داریم البته، اگر خدا بخواهد به همه اربعین هم آدم میتونه برسه. ولی امیدواریم که در این شب جمعه این سلام هایی که به ابا عبدالله علیه السلام عرضه داشتیم و عرضه میداریم انشاءالله واصل به وجود مقدسش شده باشه و بشود. و خواهش کنم عزیزان اگر مایلند از خدا بخواهند و بخواهیم که اجر این زیارت ها و عزاداری ها و گریه ها رو خدا یک چیز قرار بده و اون تعجیل فرج منتقم خون ابی عبدالله علیه السلام. خدایا اگر این حاجت رو بدی همه چی دادی. واقعا اینو بخوایم از خدا. حیفه که آدم در خانه کریم اونم سر سفره ابا عبدالله علیه السلام کمتر از این از خدا بخواد. حاجت بزرگ رو بعد از خدا خواست و بزرگترین حاجت ما و بزرگترین نیاز ما چیزی جز فرج اون بزرگوار و منتقم خون ابی عبدالله علیه السلام نیست، که دل خود ابا عبدالله علیه السلام فقط به این تسکین پیدا میکنه. این دعاییست که امام صادق علیه السلام در حرم سید الشهدا خوندن و به ما یاد دادن. اللهم اشف صدر الحسین، اللهم رب الحسین، اشف صدر الحسین. اینو من همیشه عرض میکنم، باید واقعا آدم دقت کنه این چه دعاییه. اللهم رب الحسین یعنی سینه مقدس امام حسین علیه السلام هنوز سوزانه، هنوز محترقه. اون سینه‌ای که در زیارت حضرت علی اکبر شما میخونید داره، توی اعمال زیارت علی اکبر علیه السلام، امام صادق علیه السلام اینجوری زیارت کردن عموی بزرگوارشون رو، حضرت علی اکبر رو، که وقتی اون حضرت به شهادت رسید خون مقدس علی اکبر امام حسین به آسمان پرتاب کرد، مثل خون برادرش علی اصغر به السلام، قطره ای از این خون به زمین بر نگشت. اونجا داره که محترقا علیک قلبه، یعنی قلب مقدس سید الشهدا آتیش گرفت در مصیبت فرزندش علی اکبر. اون آتیش هنوز داره میسوزونه قلبش. ما وقتی میگیم عشق صدر الحسین، یعنی اون قلب هنوز داره میسوزه و شفاش فقط یک چیز و جز با ظهور امام حسن علیه السلام این قلب آرامش پیدا نمیکنه، این احتراق از بین نمیره. لذا برای چند دقم که شده خودمونو و حاجات خودمونو که همه دارن حاجات فراموش بکنیم، از خدا فقط همین رو بخونیم، بگیم برای این که دل مقدس ابو عبدالله از اون سال 61 تا حالا داره میسوزه، ما وقتی پدرمون دلش بسوزه چه حالی داریم؟ اونم چه سوختنی که ما اصلا درک نمیکنیم. از خدا بخواهیم که دل جد ما ابا عبدالله علیه السلام رو شاد کنه و این دل رو خونک کنه و این چشم رو خونک کنه به ظهور فرزندش حجت ابن الحسن صلوات الله علیه. خدا یک شبه امر فرج رو اصلاح میکنه. از خدا بخواهیم خدای اون یک شب رو امشب قرار بده. از فضل خدا بعید نمیدونیم. یعنی اگر کسی فکر کنه که تو صبح امکان نداره حضرت ظهور بکنه، این منتظر نیست. منتظر یعنی کسی که هر لحظه امید داره که خدا اذن فرج به مولای غریب ما عطا بفرمایه. این است که حیفه از اول محرم این همه عزیزان همه جای دنیا عزاداری کردن، الان دهه اول ماه سفری. خب این عزاداری ها خیلی پیش خدا ارزش داره، خیلی اجر داره. فقط از خدا بخواییم خدایا اجر و پاداش این رو، شادی و سرور دل حجت ابن حسن و دل همه انبیا و اولیا و پیامبر اکرم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها قرار بده که امر فرج امام رضا علیه السلام. اللهم عجل ولیک الفرج. خب بحثی که ما تو این دو شب داشتیم یکی از امراض بشر بود و هست که گریبان همه رو میگیره و خدای متعال انسان رو تعمدن به اصطلاح این نقطه ضعف رو درش قرار داده. دو تا نقطه ضعف اساسی ما داریم که دیشب رو باید شو اشاره کردم. امیرالمومنین فرمودن که ما من عدو اعدا علی اسلام و توی نقلی اعدا علی انسان، هر دوش هست. هیچ دشمنی دشمنتر نیست برای اسلام و به قولی هیچ دشمنی دشمنتر نیست برای انسان. از چی؟ از غضب و شهوت. این دوتا، این دوتا دشمن درونی ماست. بخوایم و نخوایم داریمش، سراغ ما میاد. و این اصلا خدا اینجوری ما رو خلق کرده برای اینکه ما رو امتحان بکنه. برای اینکه ما رو امتحان بکنه با چی؟ با کف غضب، با اینکه بتونیم غضبمون رو کنترل بکنیم. خب این غضب میتونه آدم رو خلاصه بدبخت به بیچاره بکنه و به همه گناه ها بکشونه. ما تو این دو شبه گذشته از اینجا شروع کردیم که ریشه یابی کنیم. ریشه غضب چی؟ حالا یه حدیث که شبای گذشته نخوندیم برای شما بخونم. این از حضرت عیسی نقل شده. خب حضرت عیسی پیغمبر الهی هم، اون چه که از حضرت عیسی و حضرت موسی و حضرت داوود این حضرت ابراهیم انبیا گذشته ائمه ما نقل میکنن، اون رو ما اعتماد میکنیم مثل اینکه خودشو فهمونه، فرقی نمیکنه. اما اونی که فرض کنید نه خودشون مسیحی میدونن از حضرت عیسی نقل میکنن، ممکنه قاطی پاتی باشه، ممکنه درست باشه، ممکنه نباشه. یعنی نه که تو کتاب مقدس اومده معلوم نیست قول حضرت عیسی علی نبی و علی علیه السلام باشه، ولی اونی که ائمه ما مثلا تو تحفل قول هست تو جوامع روایی ما یه فرمایش هایی از حضرت عیسی نقل شده، اونا رو چون ائمه ما فرمودن اعتماد میکنه. از حضرت عیسی پرسیدن ما بعد اول غضب، ابتدای غضب، منشأ غضب چیه؟ ما شبه گذشته گفتیم ولی این حدیث رو نخونده بودیم که حالا میخونم. ایشون سه چیز فرمودن که اینا خیلی هم به هم نزدیکه، همون است که ما شبای گذشته میگفتیم، منتها ما از حدیث دیگه استفاده کرده بودیم. این حدیث جدید. یکی فهمده هر کبر، کبر کبر یعنی خود برتر بینی. من اگه یادتون باشه عزیزانی که بحث رو گوش میکردن شبای گذشته باید خاطرشون باشه، من فشرده به خلاصش عرض میکنم، وقتی ما خلاف توقعمون ببینیم عصبانی میشیم، به خصوص اگه زیر دست ما باشه. دیشب عرض کردم از بالا دستمون، از کسی که بر ما کرسی اسفولتی داره جرئت نمیکنه عصبانی بشیم، ولی یه دست رو بیچاره عصبانی میشیم دیگه. اگه خلاف توقع ببینیم، خب اون خلاف توقع یعنی به ما بر میخوره، به اصطلاح به شأن و شمون ما بر میخوره. این معناش اینه که خلاصه من خودم رو برتر از این میدونم که با من چنین برخوردی بشه. همه حرف سر اینه که چرا من خودم برتر میدونم؟ یعنی من کیم که مثلا توقع ندارم با من اینجوری کسی حرف بزنه؟ من کیم که توقع دارم که اگه حرفی زدم همه بد گوش کنن، اگه گوش نکردم من داد بزنم عصبانی شم؟ اول خودم معالجه کنم، بگم من کسی نیستم، من یه آدم عادی هم و از اون کسی که عصبانی شدم سرش داد کشیدم، من از اون پایین ترم. اگه خودم رو واقعا از اون پایین تر بدونم، واقعا فکر کنیم عصبانی میشه آدم که چرا با من اینجور رفتار کردی. یه سه تا کلمه فرمودن حضرت عیسی، یکیش کبر، یکیش تجبر. تجبرم خیلی شبیه معناش با تکبر. البته ما توی مجلس دیگه ای که دیشب و پریشب بود بحث تکبر رو عرض کردیم. ببینید کبر یعنی بزرگ بودن، تکبر یعنی خود رو بزرگ جلوه دادن و بزرگ انگاشتن. اونی که مال ماست تکبره و چیز بدیه. کبر مال خداست، بزرگ فقط خداست. هر کبریا و ردایی، ما که بزرگ نیستیم، ما خودمونو میخوایم بزرگ نشون بدیم. پس کبرم که تو احادیث فرمودن همون تکبر منظوره که یه صفت رذیله بده. تجبرم برادر تکبره، فرقی نمیکنه خیلی. یعنی آدم واسه خودش جبروت قائل باشه، منم شأن و شؤون. این لفظ رو من میخوام به خاطر بسپارید، کسی برای خودش شأن و شؤون قائل شه تجبر و تکبر داره کلا. یعنی بگه که با من نباید اینجور رفتار بشه. چرا؟ یعنی یه سوال خودم بکنی، چه من کیم مثلا؟ من مثلا مقامم فلانه، نمیدونم پولم فلانه، عنوانم فلانه، نمیدونم چی هرچی هستم. در پیشگاه خدا کجا میدونی تو کسی هستی؟ چرا خودتو زیر تو تعویل میگیری؟ این تعویل گرفتن خود منشأ خیلی خطراته. یکیش هم اینه که آدم به غضب میاره. اگر همونطوری که دیشب و پریشب هم عرض کردم، توقعاتمون رو از دیگران بیاریم به صفر برسونیم، اون وقت اگه سلام عادی هم به من بکنه میگم چه احترامی گذاشت. یعنی اگه توقع داشته باشم باید در مقابلم پشه حتما اینجوری بکنه، خب اگه نکنه میگم چرا بی ادبی کرد، چرا بی احترامی کرد، من بهش گفته بودم چرا گوش نکرد. خب حالا گوش نکرد یه نکرد. دیشب عرض کردم امیرالمومنین با بردش چجوری رفتار میکنه؟ ما با زیر دستمون باید حواسمون باشه چجوری رفتار میکنه، به خصوص نسبت به زیر دست. و سوم محقرت الناس، سومین ریشه غضب اینه که مردم رو حقیر بشماره. یعنی احترام واسه آدم ها قائل نباشه. ببینید این هم خانواده هم تکبر و تجبر، اینا باعث میشه که آدم بهش بر بخوره. وقتی به آدم برخورد اما خانم عصبانی میشه. این خیلی مهمه که ما بتونیم کنترل داشته باشیم روی غضبمون و به اصطلاح از دستمون در نره. حالا روایاتی که میخوام تکرارم نکنم، روایاتی که شبای گذشته خوندیم، امیر المؤمنین میفرمان الغضب یردی صاحبه، یردی صاحبه یعنی و یبدی معایبه. خشم باعث میشه که اون کسی که صاحب غضبه این آبروش میره، سقوط میکنه. و یبدی معایبه، معایبش آشکار میشه. که دیشب یه حدیث مشابه این عرض کردیم، یعنی آدم وقتی عصبانی میشه اون جوهرشو نشون میده. مثال زدم براتون، یهو شروع میکنه آدم اوتو کشیده صافوزو یهو شروع میکنه در اینقدی گفتن، بعد ای بابا این مثلا حالا ببخشیم تعبیر مثل میگه لاتیه، مفکردیم خیلی آدم ازدادی، بعد آنها معلوم شد عوضیه. موقع عصبانیت آدم میرزه بیرون که گفتیم عورت آشکار میشه همینه، یعنی زشتی ها میاد بیرون، زشتی ها میاد بیرون. و الغضب امیر المؤمنین میفهمن الغضب نار موقده، غضب یه آتیش شعله وره، آتیشی که شعله وره. من کذمه اطفاها، کسی که فرو ببره این غضب رو آتیش رو خاموش میکنه، یعنی آتیش روشن میشه. ها این نکته رو اشاره کردیم، بازم تاکید میکنم، دست ما نیست. یعنی ما یه سری اموری داریم، خیلی از امور روحی روانی دست ما نیست. مثلا محبت یکیشه، محبتی که ما به سید و شهدا علیه السلام داریم، محبتی که به امام زمان داریم، اصلش رو خدا به ما میده، دست ما نیست. ما فقط زمین ساز میتونیم باشیم، بسترش رو فراهم بکنیم و یه کارهایی بکنیم که خدا بیشتر کنه این لطفشو. فرض کنید اگه کسی خرج کرد برای امام حسین علیه السلام، یکی از چیزهایی که باعث میشه خدا محبت انسان رو زیاد کنه، این تو پرانداز بگم، یکی از دعاهای خوبی که تو سجده من دیدم بعضی هم میکنم، اللهم زدنی محبتن لامیر المؤمنین، مثلا لعبی عبدالله، زدنی محبتن، یعنی محبت من رو زیاد کن. اینا خدا بخواییم. یکی از چیزهایی که کنار ذریح ششگوشه عبا عبدالله باید خواست این که خدایا اون عشق و اون حرارت و اون سوزی که این اصحاب باوفای ما حسین داشتن از اون به ما بده. یعنی اینو خدا میده، اینو خدا میده. اون چیزای بد هم مثل غضب هم دست ما نیست، اونها هم آتیش میگیره، یهو علو میگیره. نارون موقده من حالا اگر کسی فرو ببره این غضب رو، فرو ببره اطفاها، خاموشش میکنه، این آتیش رو خاموش میکنه. و من اطلقهو، یعنی رهاش کنه، ولش کنه، آزادش کنه. کان اولا محترقن بها، اولی کسی که میسوزه مای آتیش خودشه. ببین چقدر ظریف فرمایشه. یعنی وقتی آدم عصبانی میشه، داد بیداد میکنه، مثلا خدای نکرده میزنه، مثلا فرض کنید تعمیر بدنی میکنه، مثلا خب یه ضربه به بقیه میزنه، نه یه بقیه رو حالشونو میگیره دیگه، ولی غافل از این که این خودش بیشتر داره میسوزه. یعنی ضرری که این آدم عصبانی و خشمناک میکنه، این بیشتر از اون ضرری است که به دیگری میزنه. همین هرسی که میخوره، همین جوش که میاره، همین آتیش که علوم میگیره، این خب این همه الان بیماری های اعصاب، روان، قلب، نمیدونم رگ قلب میگیره، مال چیه؟ مال همین هاست دیگه، بیشتر ضرر میکنه خدا آدم. اول کسی که کان اول محترقه، خب آدم عاقل یه کاری میکنه، وقتی در معرض این ناملایمات قرار گرفت یه آتیشه نزنه بالا. یا که بلا قدر، اینا فرمایش های امیرالمومنین علیه السلام، ایاک والغضب، اوله جنون و آخره ندم. اولش دیوانگیه، ما میگیم دیوانگی، ولی جنون تو عربی یعنی پوشیدگی، یعنی عقل آدم پوشیده میشه. آخرش هم چیه؟ آخرش هم پشیمونی. یه تعبیر دیگه که تو روایت اومده تعبیر حده است، حده، تندی، حدید با هجیمی، حدید هم که میگن آهن تند و تیز، آهن تندی و تیز دیگه، سفت و سخته. الهدت و ضرب و منن جنون، این تند و تیزی یه نوع جنونه. لأن صاحبه ها یندم، برای این که صاحب این تندی پشیمون میشه. فإن لم یندم فجنونه مستحکم، اگر پشیمون نشه جنونش پایداره، یعنی اگه پشیمون بشه بهتره، نشه که دیگه کارش زاره. خب دیشب خوندیم از کتاب شریف کافی که خدای متعال چه پاداشی به کسی میده که غضبش رو بتونه کنترل بکنه. من این نکته رو بگم خدمتتون، دیشب یه اشاره کردم ولی چون وقتمون تمام بود نتونستم به اصطلاح اونجوری که میخوام توضیح عرض بکنم. آدمای متدین از اون چیزای دینی که بلدن وقتی توجیهاتی میکنن، همه کاراشون رو سعی میکنن توجیه بکنن، عصبانیتشون رو توجیه میکنن، یعنی میخوان اون عقده‌شون رو، مثلا اون ناراحتی که کسی بده کردن خالی بکنن، یه وجهی بسش میتراشن. وجهش اینه که الان باید اونو تنبیه بکنن، الان باید به اصطلاح متذکرش بکنن. ببینید خیلی موقع ها من دیدم متاسفانه اینا توجیهاته، یعنی تهش میبینی که طرف بهش برخورده، انتظار نداشته، منتها چون آدم اینجوری، کلا ما اینجوری هستیم دیگه، یکی از ویژگی همون خودفریبیه، خودمون رو فریب میدیم. برای اینکه موجه جلوه بدیم اون عصبانیتمون رو، میام یه جوری طرف رو متهمش میکنیم، بعد میخوایم که به اصطلاح این حالگیری رو که در واقع به خاطر اینی که به من برخورده، یه وجه مشروع دینی موجه بشه خدا واسش بتراشه. این خیلی خطرناکه. و اون کلمه مصلحت رو اینجا بکنه، اون مصلحت اینی که حال اینو بگیرم، ما نداریم واقعا چنین چیزی، یعنی حالگیری رو نداریم. حالا بین مؤمنین دارم میگم، غیر مؤمن که حالا ما کاری باش نداریم، مؤمنین شیعه نه مؤمن. خب اگه اشتباه کرده چرا حالش بگیرم؟ با عصبانیت آدم نمیتونه درست برخورد بکنه. اون وقت این کلمه مصلحت آدم اینجا بیجا خرجش میکنه. الان صلاح در اینه که مثلا اینو سریجاش بشونه. این فقط یه توجیهه، یعنی میخواد رنگ خدایی بده به کارش، در حالی که کار شیطانه. ائمه ما خدای متعال راضی نیستن که بین مؤمنین یه همچین تصفیه حساب های اینجوری اتفاق بیفته. ما روایتی داریم که آقا اگه مثلا کسی فرض کنید فنان ویژگی رو داشت، باهاش همکاری نکن، باهاش شرکت نکن. توی شرکت ما همکاری بکنیم با هم دیگه شریک بشیم نشون. مثلا اون کسی که تتبع عورات مسلمین، این عین تعبیر حدیث، کسی که دنبال اینه که عیبای این و اونو پیدا بکنه، این همچین آدمی اگه بده کردی به درد رفاقت نمیخوره. یه روزم میاد عیبای تو رو در میاره بیرون، قشنگ تو رو خواهدی نداره. با این آدم نه مصاحبت کن، نه مشارکت کن، نه همسفر شو، اصلا هیچ گونه هم نشینی نداشته باش، ولی حالش هم نمیخواد بگیری، ولی آبروش هم نبه، خود بگیش کنار. یا با آدم احمق، احمق مطلوبه، احمق یعنی نادان. نادان یعنی این که ما میبینیم که مثلا توی اون جاهایی که باید خیر و شر رو تشخیص بده دوزارش نمیفته، درست تشخیص نمیده، این ضرر میزنه با آدم. مفصل تو روایت داریم که با احمق رفاقت نکن، با احمق نشسته، با احمق نشسته برخواست نکن. حتی تعبیر روایت اینه که فموته خیر من حیاته، مردنش از زنده بودنش بهتره، یعنی برای شما اون بمیره بهتره تا اینکه زنده باشه. پدرت در میاره، میخواد بهت خدمت کنه، خیانت میکنه. با این رفاقت نکن. ولی با این رفاقت نکن اشتباه میشه، یعنی اگه یه آدم اینجوری بهت ضربه زد اون وقت چیکار کن؟ حالش بگیری؟ نه، ما چیزی همچین چیزی نداریم. بکوبش؟ نه، لهش کن. وقت آدم میاد یه رنگ دینی بهش میده، آره این باید اصطلاح تنوع پیدا کنه که با کسی دیگه این کارو نکنه. اینا یه پوشش دینی دادنه به غضب شیطانی، که جمرتون من شیطان، رنگ و لعاب دینی ندیم و آدم ها رو هم در حضورشون احترامشون رو حفظ بکنیم، هم در غیابشون به قول عوام صفه نذاریم پشت آدم ها. همون آدمی که به درد شراکت و رفاقت و مصاحبت و مسافرت نمیخوره حق ندارم پشتی صفه بذارم. اگه کسی با شما مشورت کرد بگو آقا این به درد رفاقت نمیخوره، اونم سربسته بگو، سربسته بگو، بازش نکن. این من خودم امتحان کردم. یه موقع میخواستم به یکی از سروران و عزیزان خودم راجبه یه بند خدایی که میخواست باشه قرارداد همکاری هم حتی قرارداد بسته بودن، حالا شاید کتبی هم بوده امضا کرده بودن، شاید مثلا پولی هم قرار بوده رد و بدل بشه. گفتم آجا یه بزرگواری بود که سنشون هم از من بالاتر و خدای شاد رو حفظ کنه، گفتم آجا من نسبت به ایشون فکر میکنم صلاح نیست شما مثلا این قرارداد رو داشته باشین، اگر لازمه من بازش کنم، اگه نه من همین سربسته. گفتن نه لازمه، من حرف تو قبول نکنم، نقطه بدش کنم دیگه. من حق ندارم وقتی اینجوریه و اون حرف منو قبول میکنه سیر تا بیاز زندگی رو بیرزم بیرون. یعنی خدای متعال نسبت به اسرار داخلی و زندگی مؤمنین، به خصوص مؤمنین، حالا همه انسان ها غیبتشون خوب نیست، مؤمنین دیگه نورون الان نور، خیلی بیش خدا محترم، خیلی خدا حساسه. بی خود توجیه نکنم، میخوام غضب خودم رو تشفی خاطر به اصطلاح پیدا بکنم، بیام توجیه بکنم که آره این الان باید سر جاش نشونده بشه، مسئوله سر جاش نشوندن افراد بنده نیستم، به خودم بقبولونم. متاسفانه خیلی موقع ها اینا واقعا دردهاییست که من دارم میبینم به چشم، خیلی موقع ها افراد مصلحت سنجی میکنن، به خودشون اجازه میدن مصلحت دیگری رو تشخیص بدن. آخه اصلا من چه حقی دارم که بدونم مصلحت اون چیه؟ چرا به خودم اجازه میدم؟ این عین تکبره. اون وقت طبق اون مصلحتی که تشخیص میده میاد طرفو مثلا آبروش هم میبره، غیبتش هم میکنه. خدا رحمتون آقای مجتهدی تهرانی که حوزه علمیه داشتن، به ایشون میگفتن که آقا مثلا ما غیبتتون رو کردیم و اینا، بالاخره کسی که توی رأسی قرار میگیره غیبتش هم میکنه، شما حلال کنید. گفته بود که من اگر طلبه باشه غیبت بکنه حلالش نمیکنم، غیر طلبه رو حلال میکنم. گفتن چرا؟ گفت برای اینکه طلبه اول آدمو فاسق میکنه، اول فسق آدمو ثابت میکنه، بعد میگه غیبتش مجازه غیبت. ولی مردم عادی بلد نیست این کارو بکنه. ببینید ما نباید از چهار تا کلمه دینی که یاد گرفتیم یاد بگیریم که مثلا اول فسق طرفو ثابت کنیم. چرا؟ چون شأن بنده رو رعایت نکرده. باور بکنید خیلی هاش برمیگرده به اینکه شأن بنده رعایت نشده. به بنده توهین شده، حرمت بنده حفظ نشده. این اون که از عیسی فرمود که آریشش کبره، عصبانی شده، میخواد اینجوری درستش، وقت اسمش هم میذاره مصلحت. به خودش حق میده، من چه حق دارم؟ آقا اصلا مصلحت او به من چه؟ مگه من باید او رو اصلاح بکنم؟ کی گفته من باید اصلاح بکنم؟ و دیشب پریشان گفتیم اگرم بچه منه، اگه نمیدونم تحت تربیت منه که من مسئول تربیتشم، اونجا راهش این نیستش که غضب و خاری بکنم، راهش اینه که از راه انتقام وارد نشم. به من بی احترامی کرده، باش بچه هست، مگه این بی احترامی ها به ائمه ما نمیشد؟ خدا شاهد، ما مظلومیت امیرالمومنین رو نمیدونیم چقدر. امیرالمومنین که اون عظمت رو داشت، چجوری باش رفتار میکنه؟ من شأن و شأن ایشون حفظ میشد؟ هرگز. تو جامعه چجوری ایشون تعلیم میگرفتن؟ حتی جواب سلامش هم نمیدادن. خب مثلا ما کی هستیم که حالا فکر کنیم که مثلا حالا یه کسی یه موقعی نمیدونم زیر دست من بوده، حالا تا آخر عمرش باید دلاراست بشه؟ چرا؟ از کجا؟ چرا همچین انتظار دارم؟ اگر این آدم بتونه حل بکنه، باور کنه خیلی از زمینه های غضب از بین میره. من کذم، پیامبر فرموده، من کذم غیظن، کسی که غیظ خودش رو کذم کنه، فرو ببره. ببینید خدا نقدی پاداشش میده، نقدی. بعضیش مال قیامته، بعضیش هم نقد خدا معامله میکنه. ملع الله جوفه و ایمان، خدا درونش رو پر میکنه از ایمان، کیف میکنه، لذت میبره. و شبیه این حدیث رو خوندم، الان هم میخونم چقدر قشنگه. از امام، از حضرت عیسی سوال شد، ایال اشیاء اشد، ای نبی خدا، چه چیزی از همه سخته؟ الان از من شما بزنم، سخت‌ترین چیز که اگه ما باهاش مواجه بشیم حالمون گرفته میشه چیه؟ فرمود اشد و اشیاء غضب الله عز و جل. ما یه عمر میدویم تا اینکه خدا ما رو بگیم خدایا این غلط رو کردم، این گناه رو کردم، حالا ببخش از من رادش. مقابل رضا غضبه دیگه، این از غضب خدا میترسم. بدترین چیزی که اگه پیش بیاد برای من وحشت آوره غضب خداست. همین از عیسی فرمود. بعد سوال کردن از ایشون، به من یتقا غضب الله، چجوری میشه جلوی غضب خدا رو گرفت؟ فرمود به الله تغضب، به این که عصبانی نشین. شما جلوی غضبتون رو بگیرین تا خدا جلوی غضبش واسه شما بگیر، یعنی تا خدا از شما راضی بشه. امام صادق علیه السلام میفرمود من کف و غضبه عن الناس اقاله الله نفسه یوم القیامه. اینم پاداش آخرتش، کسی که غضبش رو از مردم باز بداره. بعضی موقع بعضی از دنیا میرن، بعد اون وقت میگن اونایی که همه اونایی که میشناسن میگن هیچ کسی اون مزارع ندارن که شر این مرده بهش رسیده باشه، شر این متوفا بسته. خوشبالی این آدم ها شرشون به کسی نرسیده، نه زبون، نه با زبونشون نیش دادن، نه پشت سر غیبت کردن، نه حال کسی رو گرفتن، نه آبروش رو بردن. این آبروی مردم خیلی مهمه. اگر کسی این رو رعایت بکنه، من کف غضبه عن الناس اقاله الله نفسه، خدا اقاله میکنه. اقاله میبینی معنی چیه؟ شطور دیدی ندیدی، این معنی شه. یعنی خدا اقاله میکنه که انگار نه انگار این آدمی بوده که توی دنیا این کار رو کرده. اقاله الله نفسه، خدا از اون میگذره روز قیامت. خب دو تا عنوان دیگه من دارم که این بحث رو کامل کنم، بحث غضب. یکی این که ما تو روایاتمون داریم بعضی غضب ها برای خداست. تو این سه شبه هرچی گفتی بد بوده غضب، ولی یه غضب فقط خوب داریم، اون غضب خوب للهه. غضب لله چیه؟ یه جمله از امیرالمومنین علیه السلام بخونم، نامه است که مالک اشتر نوشتن وقتی که او رو به سوی مصر فرستادن. من عبد الله علی امیر المؤمنین الى القوم الذين غضبوا لله. این از جانب امیر المؤمنین به اون کسانی که به خاطر خدا غضب میکنن، به خاطر خدا غضب میکنن. چه موقع؟ هینا اوسیفی عرضه. غضب لله چه موقع؟ وقتی شما میبینید معصیت میشه غیرتتون به جوش میاد، این میشه غضب لله. به خاطر اینکه معصیت شده، ببینید اصلا سنخش فهم میکنه اون غضبی که داره میگفت. اونا برمیگش به بنده، برمیشه بنده، این برمیگرده به اینکه معصیت خدا شده. اگه واقعا حقیقتا منشأ ناراحتی و عصبانیت من اینه غضبم لله. این تعبیر رو خوندم یاد این فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم افتادم. حالا امشبم شب آخرین مجلسه یه ذکری از مادر سادات بکنیم که پیامبر فرمودن ان رب یغضب بل غضب فاطمه. یعنی ببینید یه موقع هست که میگیم حضرت زهرا سلام الله علیها یغضب بل غضب الله تغضب بل غضب الله، اما مقام حضرت زهرا چقدر بالاتره. خدا غضب میکنه به خاطر غضب حضرت زهرا. چرا؟ چون غضب حضرت زهرا همیشه للهه. علتش اینه تنها کسانی که غضبشون فقط للهه ائمه طاهرین هم پیامبر اکرم هم انبیاء معصوم الهی هم بقیه هم پنچر هم بقیه همه میلنگ. اگر منشأ غضب این بود خوبه، بی خود غضبای نفسانیمونو به عنوان غضب لله جا نزنیم. چون همین نکته که چند دقیقه قبل گفتم اینه، یکی از آفات مؤمنین اینه که میخوان یه جوری اون غضب نفسانیشون رو که شیطانیه رنگ خدایی بدن توجیه میکنن. این کار رو نکنه. و ذهب به حقه، چون حق خدا اینجا رفته و از بین رفته اینا عصبانی میشن. این اشکال نداره، این غضب لله عبادته که امیر المؤمنین مظهرش بودن، که امام حسن علیه السلام مظهرش. خب حالا اگه غضبناک شدیم چی کار بکنیم؟ داروی غضب چیه؟ ما تو روایات راهکارهای متعددی برامون گفتن، چند توش خدمتون عرض میکنم. پیامبر فرمودن تو تحفر عقول این حدیث، یا علی لا تغضب، غضبناک نشو، فاذا غضبت فقعد، اگر یه موقع غضبناک شدی بیشین. چند تا روایت داریم که این توصیه رو کرد، بیشین نشستن. بعضی رو داره اجلس، تو اینجا داره اقعد، تو یه تعبیر هم داره الزمن عرض، خودتو بچسبون بزنی، بلند نشو از زمین، که بعد اون رو باید داره که رجز شیطان میره بیرون، این آلودگی شیطان میره بیرون از بدن آدم. حالا همین رو میخونم براتون. ایما رجل غضب و هو قائم، هر کس عصبانی شد در حالی که ایستاده، فلیجلس بنشین، فانه سیذهب عنه رجز شیطان، رجز شیطان ازش میره بیرون وقتی بشینه، و این کان جالسا فلیقم، اگه نشسته است پشو بایست، پشو بایست. پس اگه در حال ایستاده عصبانی میشه بشینه. این تغییر حالت به آدم آرامش میده. خب ازا غضبت فقعد بنشین و تفکر فی قدرت رب علی عباد و حلمهی عنهم، و فکر کن که خدای قادر متعال چجوری میتونست و میتونه حال بندگانشو بگیره اما این کارو نمیکنه، و حلمهی عنهم، چقدر خدا حلیمه. فکر کن راجع به حلیم بودن خدا. یعنی وقتی که میبینی عصبانی شدی بعد حال طرف رو بگیری، بنشین فکر کن ببین خدا از همه ما قدرتش بیشتر است، قابل مقایسه نیست. خب خدا و بندگانش چجوری رفتار میکنه؟ خدا و زیر دستانش چجوری رفتار میکنه؟ ما با زیر دستان به جای اینکه حالش رو بگیریم، به جای اینکه تندیمون رو بهش بچشونیم، حرم رو تجربه کنیم، عفو رو تجربه کنیم. و اذا قیل لک اتق الله فانبذ غضبک، وقتی یه تذکری به داده شد غضبتو بریز بذار کنار، و راجع حلمک، به حلمت مراجعه بکن. این نگاه کن که اگه اینجا حلیم باشی چقدر برات اجر و پاداش داره. این رو به خودت تلقین کن و به خودت بقبول. ایما رجل غضب و هو قائم، هر کسی که ایستاده عصبانی میشه، فلیل زمن عرض من فوره، فوراً به چسبونه خودشو بزنه، فانه یذهب رجز شیطان، این میبره رجز شیطان، پلیدی شیطان رو دور میکنه. توی روایت دیگه که در کتاب شریف کافی هست داره که اگر زیر رحم بود، اون کسی که شما عصبانی شدی رحمت بود، خیش نسبی بود. یکی از راه‌هایی که غضب رو فرو می‌نشاند نسبت به خیشان نسبی اینه که مس کنی بدنش، دستش بگیر، دستش یا بغلش کن، اگر مجاز باشه بغل کردنش بغلش، اگه بوسیدنش حلاله و حرام نیست مثلا ببوس او رو. مطابق تو روایت هم داریم که هر یکی از ارحامو که میخوای ببوسی جای بوسیدنش هم معین کرده. اگه فرض کن عمه رو میخوای ببوسی صورتش رو نبوس، پیشونیش رو ببوس، عمه تو میخوای ببوسی بله اونو مثلا، یعنی اگه مرد باشه ها، پس اگه مرد باشه، یعنی اون عمه که محرمه ولی خب بوسیدنش بوسیدن پیشونیشه. پدر مادر بوسیدن دستشونه، پدر مادر دستشونه ببوس، یعنی مس بدن، تماس بدنی. در روایت داریم که تماس بدنی با زیر رحم آتیشو فرو میشونه، آتیش فرو میشونه تا میبینی که داره نائره، یعنی آتیش به پا میشه، زود مثلا برو و به اصطلاح الان یه موقع هایی مثلا میخواد فرض کنید خودش را تک و تا نندازه. این از اون حرفای شیطانی، از اون فریبای شیطان. آقا بذار بود تو دلش فکر کنه که شما چقدر مثلا چمی ارزی، بذار فکر کنه که چقدر مثلا ناتوان، ولی رضای خدا رو کسب کن. نذاریم این آتیشایی که به پا میشه، نذاریم به اصطلاح شعلش هی گسترده تر بشه. امام صادق علیه السلام حجت خداست، خلیفه خداست روی زمین، معصومه، ترک اولام نداره، با پسر عموش بحثشون اختلافشون شد، خب معلومه که تقصیر پسر عموه دیگه. امام صادق علیه السلام که اصلا شبهه این که مثلا بخون خطا بکراتشون نیست، با ناراحتی اصلا جدا شدن، یعنی اون معلومه که آدم میزونی نبود که امام صادق علیه السلام با ناراحتی ازش جدا شدن. صبح علت طلوع شاید هم هنوز از اون نگفته بودن یا شاید هم بعد از اون صبح، این دید در خونش در میزنه این پسرم، رفت در روحا کردید امام صادق علیه السلام، اومدن گفت حضرت همون اومدن که به استالاب تعبیر ما مثلا ما هم آشتی کنیم، ما هم چیزایی که دیشب بودو بزنیم کنم، ما اگه جای ما بودیم کار میکنیم خودمونو، من با ما چی میگیم خودمونو سبک کنیم، تقصیرونه سبک کنیم. این منطقه منطقه شیطانی، اصل اینه که این آتیشه بخوابه. حالا اگه طرف عاقل نیست، خب تو که عاقل نی، خب اون عاقل نی، اون میخواد هی دامن بزنه به اینا، شما نزد دامن بزنه. این غضب که جمعتون من از شیطان، اینو هر جوری شده باید فرو نشون و اجازه نده آدم که این آتیشش خود آدم رو بگیره، که اول محترق خود آدم میشه. امیدوارم خدای متعال ما رو از این بلای غضب انشاءالله حفظ بکنه و عوارضش دامن ما رو نگیره. خب یه داستان میخوام برای شما بگم، مقدمه ذکر مصیبت ما باشه که امشب شب شهادت امام مجتبی علیه السلام، میخوام انشاءالله متوسط با اون حضرت بشه. اون مقدمه مال یکی از مصیبت های شامه که عمه ما زینب کبرا سلام الله علیها متحمل شدن. شاید شنیده باشید ناقصش رو، ولی کاملش رو من دارم براتون از معال سبتای نقل میکنم که کتاب مورد اعتمادیست. داستان اینه که یه دختری بود در مدینه، دختر کوچیکی بود به نام هند، دختر عبدالله ابن عامر ابن کریز. این توی خانواده یهودی بود و تو ایام کودکی فلج شد، هرچی مداواش کردن خوب نشد، با اینکه خانواده خیلی اعتقادی نداشتن اومدن سراغ امیرالمومنین. امیرالمومنین به سید الشهدا فرمودن که یه ظرف آبی بیار، دستتو بکن توی ظرف آب، دستتو بکن بیار بیار، وقت از این آب به بدن این دختر که اسمش هنده بپاچید. همین کاری کرد، یه ظرف پر آب آوردن، امام حسین علیه السلام دستشون کرد تو آب، بعد این دختر اومد و از ظرف آب به کل بدنش پاچیدن، در هر جا فلجش هم بین رفت. و این شد کنیز خانه امام حسین علیه السلام، دیگه شد مرید حضرت. معاویه خبیثی که نقشه هایی که داشت این بود که مثلا بعضی دخترهایی که احتمال میداد امام حسین علیه السلام برن برای خواستگاریش، اون میفرستاد که برای یزید خواستگاری، و همین کار با هند کرد، خواستگاری کرد هند رو برای یزید دعنت بدن. حالا دیگه من نمیدونم چی شد که اینم پذیرفت و پدرش هم پذیرفت و شد زن یزید و رفت از مدینه، دیگه خبر نداشت، رفت به سوی شام. خب قضیه عاشورا و کربلا پیش اومد و کاروان اهل بیت علیه السلام به شام رسیدن. این زن یزید به نام هند، همین دختر خانومی که حالا امام حسین اونجوری شفاش دادن، از همه جا بی خبر، یه روز دید که جشن به پا شده توی شام، رفت لباس‌های به اصطلاح شاهیشو پوشید و لباس‌های ملکی بودنشو پوشید و با کنیزای خودش با یه شکوه خاصی از خونه بیرون اومد که اسیرا رو تماشا کنه. وقتی حضرت زینب سلام الله علیها جلوی اون قرار گرفتن، این شروع کرد با حضرت زینب بدونه که بشناسه که ایشون کیه سخن گفتن. اولش دید که بزرگ اینها که نشون بده این خانم مجللیست، بزرگ اینهاست، سرش پایینه. صدا کرد حضرت زینب رو، نمیشناخشون که، گفت خواهرم چرا سرتو بلند نمیکنی؟ حضرت پاسخ ندادن. هند پرسید من ایل بلاد انتون، شما از کدام سرزمینید؟ حضرت زینب فرمود من بلاد مدینه، ما از مدینه. خاطره خیلی خوبی داشت از مدینه، تا اسم مدینه رو شنید گفت بهترین سلام بر ساکنان مدینه. زینب سلام الله علیها فرمود که چرا از وقت از تخت اومد پایین، از تخت اومد پایین وقتی دیدین امور مدینه، فرمود چرا از تخت پایین اومدی؟ گفت به احترام ساکنان مدینه اومدم پایین. بعد گفت شما اهل مدینه این؟ من یه خونه تو مدینه میخوام ازتون سوال بکنم، خبر دارین از اون خونه؟ فرمود میخوای هر سوالی بپرسی؟ گفت میخوام از خونه امیرالمؤمنین علی بپرسم. حضرت زینب فرمود تو میشناسی امیرالمؤمنین؟ هند گریش گرفت، گفت من مدتی کنیز اونها بودم. زینب فهمود که از کنم یکی از بستگان علی سوال میکنی؟ گفت میخوام از حسین سوال بکنم، برادران و بچه هاش سوال بکنم و از بقیه فرزندان علی سوال بکنم. راجب زینب موسیقا کنم، راجب خوهرش هم بکنم، همه رو میشناخم. اینجا که زینب کبرا به گریه افتادن، گریه جانسوزی کردن، فرمودن هند اگه از خانه علی میپرسی، ما خانه علی رو تو مدینه ترک کردیم، منتظریم خبر شهادت بستگان علی رو به خونه ببریم، اما این سألت عنه حسین از حسین زمان فاز و رأسو. موزان از اون بین یده یزید نگاه کن، تو به یزید سرش میکنه، یه همون حسین که تو کنیزش بود و خادمش بود. اگر از عباس، ابوالفضل و سایر فرزندان علی پرسی، اونها بدناشون پاره پاره و سرهاشون مثل گوسفند جدا شده از بدن تو صحرای کربلا افتاده. اگر از زین العابدین بپرسی از شدت بیماری قادر به حرکت نیست، و این سلط از زینب، اگر از زینب بپرسی هم از زینب به حاضی اون کلسون هم خواهر اون کلسون هم زد تو سر خودش، گفت واقعا زینب دیگه پیر کرده بود، عاشورا حضرت زینب رو نمیشناخت. شروع کرد ناله کردن، این هند زن یزید، وا اماما، اینا حرفا اوه، وا سیدا، وا حسینا، لیتنی کنت قبل هادر یوم امیا، کاش که من کور شده بود اگه همچین صحنه رو نمیدیدم. ولا انظر منا تفاطمت از زهرا علا ها به خاطر، بچه ها یه زهرا رو اینجور نمیدون. یه سنگی از زمین برداشت، از شدت ناراحتی چنان بر سر خودش کوبید که خون اومد از سرش به صورتش جاری شد، بیهوش افتاد. به هوشش آوردن، حضرت زینب اومد بالا سرش کوبید پاشو برو خونت، میترسم شوهر بیزید به تا آسیبی برسونه. گفت سوگند به خدا نمیرم تا برای آقا و مولان ابو عبدالله حسین ماتم نگیرم و مجلس عزا نگیرم، همه شما باید بیرون خونه. رفت فریاد زد به سر یزید، یزید تو دستور دادی که سر مقدس حسین رو تو کنار دروازه شام و در خونه ما آویزان بکنم. اینقدر این رو تند گفت که یزید نتونست حرفی بزنه و هند به یزید خطاب کرد که اینها باید بیان اینجا عزاداری بکنن. اهل بیت علیه السلام رفتن به خانه همی یزید وارد شدن، سه شبانه روز مجلس عزا و ماتم تشکیل شد و یزید مجبور شد که رفتارشو عوض بکنه. اومد خدمت امام سجاد که آقا اگه میخواین اینجا بمونید، اگر میخواین برگردیم به مدینه، حضرت فرمودن نه ما برمیگردیم به مدینه، ما هیچ جا رو بر مدینه ترجیح نمیدیم. این از شام. حالا بریم در خونه امام مجتبی علیه السلام که شب هفتم سفره. صلواتی من بفرمایید. دخل الحسین بن علی علیهم السلام علی اخیه ابو عبدالله، وارد شدن به برادرشون الحسن بن علی فی مرضه الذی توفی فیه، در همون مرضی که ایشون از دنیا رفتن، یعنی در همون موقعی که مسموم شده بودن. فرمودن کیف تجدو که یا اخی، حالتون چطور، خودتو چجوری میابی؟ فرمود اجدنی فی اول یوم من ایام الاخره و آخر یوم من ایام دنیا. میبینی اولین روز آخرتم و آخرین روز دنیامه. و اعلم انی لا اسبق اجلی، میدونم که از سبقت نمیگیرم به اجلم. و انی واردون علا ابی و جدی، اما علا کره منی لفراقک و فراق اخوتک، اونی که برای من سخته جدایی از شماست. فراق احبه، اما علا محبت منی للقاء رسول الله، اما به دیدار رسول خدا مشتاقم و دوستدارم و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، مشتاق دیدن مادرم فاطمه زهرا و حمزه و جعفر، اینها هستم. بعد فرمود رأیت یا اخی کبدی فی تشت، این خون جگر منه که تو تشت داری می دهی. و لقد عرفت من دهابی، می دونم کی دسیسه کرده بر من و از کجا اومده. هرچی امام حسین علیه السلام عرضه داشتم که شما بفرمایید تا من از او قصاص بکنم، هیچ اسمی رو نبردن حضرت. البته معلوم بود، روشن بود که اون همسر مرعون ایشون این جنایت رو مرتکب شد. خیلی برای مرد سخته که قاتلش رو تو خونش تحمل بکنه و بدونه که این قاتلش، اون کسی که باید باعث آرامشش بشه، اون قاتل جانش باشه. این فرمایشم از پیامبر بخونم که این شب حق امام مجتبی علیه السلام رو کم نذاشته باشیم. پیامبر فرمودن هم موقعی که من میشوندن امام حسن رو روی پاشون، بعد میفرمودن انه ابنی و بلدی و منی و قرت عینی، نور چشم منه و ضیاء قلبی و ثمرت فؤادی، هو سید و شباب اهل الجنه و حجت الله علی الامه، امره امری قوله قولی، من تبعه فانه منی و من عصاه فلیس منی. ترجمه نمیخواد. و من لما نظرتونه، هر موقع به این فرزندم حسن نگاه میکنم، تذکرتو ما یجری علیه من الظل بعدی، یاد اون ذلت و خاری میفتم که بعد از من گریبان ایشونو میگیرم. اونقدر این ادامه پیدا میکنه حتی یقتل به سم ظلمن و عدوانم، تا اینکه با سم ایشونو به شهادت میرسونم. اندذالک تبکل ملائکه، این موقع ملائک همه به گریه در و سبع شدا لموت، یعنی همون عزایی که ملائک و هفت آسمان برای سید شهدا داشتن برای امام مجتبی مظلوم و غریب امشب مدینه جنان و یبکیه کل شای حتی تایر فی جلب سما، همه چی تو عالم گریه میکنه بر امام مجتبی، حتی پرنده تو آسمان، ولی هیتان فی جاف ما، ماهی ها توی آب دریا هم میگریند. فمن بکا، التماس کنیم به چشم بود یه قطره برای امام مجتبی بگریه. فمن بکا لم تعبه اینو، خدا قسمت بکنه. تو هفته پیش عرض کردن تو اون مجلس، اون مخدره ای که واقعا مورد عنایت حضرت بود، تو خواب دیدم اون زمان رو، حضرت فرمودن قرار ما کنار ستون توبه با اون قرار گذاشتن، از اونجا اومدن توی بقی. بعد عرضه داشت که امام علیه السلام حجت ابن حسن صلوات الله علیه ما به من فرمودن تو نمیتونی نزدیکتر از یه حدی بیای، همون با فاصله زیارت کن. ولی خود حضرت رفتن کنار این چهار تا قبر ایستادن و این قبور مطهر بقی رو زیارت کردن، با همون زیارتی که مرحوم عاشقباس قومی توی مفاتیح آوردن. چه جانسوز است کسی بخواد زیارت امام زمان رو بشنوه و ببینه در کنار قبر امام مجتبی علیه السلام. من بکاه لم تعم عینه یا متعم العیون، اون روزی که چشم نابینا میشه، اون کسی که بر امام مجتبی گریسته اون نابینا نمیشه. و من حزن علی، هر کس اندوهناک بشه بر امام مجتبی، لم یحزن قلبه یوم تحزن القلوب، اون روزی که دلها اندوهناک میشه دل او اندوهناک نمیشه. و من زاره فی بقیعه، هر کس اون حضرت رو در بقیع زیارت کنه، ثبتت قدمه علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام، اون روزی که قدمها بر از صراط میلغزه قدم او بر صراط ثابت قدم میمانه. خدا رو قسم بدید امام مجتبی علیه السلام با اون مرحوم محمد باقر فقیه ایمانی تو خواب دید، مرحوم صاحب مکیال نقل کردم تو مکیال که ایشون فرموده بودن به منبری ها بگین، بالای منبر بگن دعای بر تعجیل فرج امام زمان واجب عینی است، همه باید انجام بدن مثل نماز. این امام مجتبی پیغام دادن رضا خودشون راضی هم به این که ما دعامون درخواست تعجیل فرج منجی همه مظلومین عالم باشه. اللهم عجل ولی کل فرج، اللهم رب الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجه، اللهم رب الحسین اطلب بدم الحسین. خدایا امر فرج امام اعظم علیه السلام رو امشب قرار بده. خدایا اون شبی که فرمودی یک شب اصلاح میکنی امر فرج رو امشب قرار بده. خدایا بر ما ترحم کن، خدایا غضبت رو از ما دور بدار و به آبروی امام مجتبی علیه السلام منجی ما، آقای ما، امام ما، پدر ما، مونس ما، مجلس ما برسون تا ما هستیم بتونیم هم زیارتش کنیم، هم یاریش بکنیم. این آرزو رو به گور نبرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.